الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کتاب نزهة النظر، شرح نخبة الفکر، اثر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمه الله، تولد 773 هجری و وفات 852 هجری. رسیدیم به جلسه سوم. خب، ابن حجر رحمه الله که عنوانهایی برای کتاب خودش قرار نداده، خب اون مطالبی که تو هر جلسه میخونیم خودمون عنوان بندیش میکنیم. الان که میخوایم بخونیم، بحث در مورد تصنیف در علوم حدیثه. رسیدیم اونجایی که مصنف رحمه الله میگه: اما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح اهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث. اما بعد، یعنی بعد از حمد و صلوات، همانا تصانیف، تصنیف ها در اصطلاح اهل حدیث، یعنی در مصطلح حدیث، بسیار زیاده برای ائمه این فن در قدیم زمان و حدیث و اکنون. خب، ابن حجر عسقلانی رحمه الله سال 852 هجری وفاتشه. در اون زمان میگه که در مورد مصطلح حدیث کتابای زیادی نوشته شده، هم در قدیم هم اکنون. وقتی نگاه میکنیم میبینیم همینطوره، کتابای زیادی نوشته شده در این فن. حالا میگه: فمن اول من صنف فی ذلک، میگه از اولین کسانی که در مورد مصطلح حدیث تصنیف کرده اند، القاضی ابو محمد الرامهرمزی فی کتابه المحدث الفاصل لکنه لم یستوعب. اولین نفر قاضی ابو محمد رامهرمزیه، در کتاب خودش المحدث الفاصل، این الراوی و الواعی، اما اون رو به صورت کامل نیاورده، یعنی مصطلحات حدیثی رو به صورت کامل نیاورده. و این هم چیز طبیعیه، چون که ابتداءً هر کسی در مورد یک فنی می نویسه، خب تمام جوانب نمی تونه استیعاب بکنه، و بعدها متأخرتر از اون نفر اول میان و کم 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 تکمیل می کنن موضوعات اون علم رو. اون چیز طبیعیه. ابن حجر رحمه الله گفت: فمن اوله من صنفه، اینجا من یعنی از اولین کسانی که تصنیف کردن در این فن، از اولین، پس من تبعیدی است، یعنی ابن حجر رحمه الله بعضی از این کسانی که ابتداعا تصنیف کردن. پس عبارت ابن حجر رحمه الله دقیقه، من تبعیدی آورد. چرا؟ چون که کتاب رامهرمزی، یعنی کتاب المحدث الفاصل، اولین کتاب نیست، بلکه قبل از اون بوده در مصطلح حدیث. ولی یعنی یک کتاب مستقل و کامل و جامعی نبوده. مثلا امام شافعی رحمه الله در کتاب الرساله خودش در مورد علوم حدیث سخن به میان آورده و توضیح داده، خیلی از این رساله خودش رو در علم مصطلح حدیث. و بعد از اونم شاگرد امام شافعی رحمه الله عبدالله بن زبیر حمیدی رحمه الله همینطور رساله در مصطلح حدیث داره که خطیب بغدادی رحمه الله آن را در کتاب الکفایه خودش آورده. یا امام مسلم رحمه الله در مقدمه صحیح خودش باز مقداری در مورد علوم حدیث پرداخته و باز قبل از رام هرمزی رساله ابو داوود سجستانی صاحب سنن ابی داوود به اهل مکه که در بیان منهج سننشه، خب در اونجا هم میبینیم مقداری از علوم حدیث. یا ترمذی رحمه الله در علل صغیر در آخر کتاب سنن ترمذی میبینیم کتاب علل صغیر، خب این هم در مصطلح حدیثه. اما همه اینهایی که نام بردیم، خب کتاب کامل و جامعی در حد خودش نبوده، یا رساله بوده یا در ضمن کتاب بوده، یعنی در ضمن کتاب دیگر، ولی کتاب المحدث الفاصل بین الراوی و الواعی اثر رام هرمزی که ابن حجر رحمه الله نام برد به خاطر این بود که، یعنی اولین کتاب رو نام برد به خاطر این بود که در حد خودش جامع و کامل بوده در اون زمان. پس به خاطر همین ابن حجر آن را ذکر کرد و نگفت که اولین تصنیف مال رام هرمزی، بلکه از اولین تصنیفات. پس علتش این بوده. با امام رام هرمزی حسن ابن عبدالرحمن ابن خلاد رام هرمزی وفاتش سال 360 هجریه. سال 460 نه همون 360 درسته 360 وفاتش سال 360 هجریه. خب بعد از این کتاب والحاکم و ابو عبدالله النیسابوری و لکنه لم یهذب ولم یرتب. خب بعد از رام هرمزی حاکم نیشابوری اومده و کتابی تألیف کرده به نام معرفت و علوم الحدیث. حاکم نیشابوری هم محمد ابن عبدالله ابن محمد نیشابوری، وفاتش سال 405 هجری. و صاحب کتاب مستدرک بر صحیحین، خب حاکم نیشابوری معروف و مشهوره. كتاب معرفة علوم الحديث حاكم نيشابوري، خب طبيعتا از كتاب رام هرمزي مطالب بیشتری داره، جامعتره و مرتبتره. اما با وجود این، ابن حجر رحمه الله گفت لکنه لم یهذب و لم یرتب، حاکم نیشابور اون رو تهذیب نکرده و مرتبش نکرده. ولی ما به نسبت کتاب رام هرمزی گفتیم که مرتبتره و کاملتره و خب مطالب بیشتری آورده، ولی باز کسی که بعد میاد میتونه بهتر از این کار بکنه. و تلاه ابو نعیم الاسبهانی فعمل علی کتابه مستخرجا و ابقا اشیاء المتعقبه. به دنبال حاکم نیشابوری، ابو نعیم اصفهانی رحمه الله اومده و بر کتاب حاکم نیشابوری، یعنی همون کتاب معرفت و علوم الحدیث، مستخرجی انجام داده، ولی باقی گذاشته چیزهایی برای کسی که بعد از او بیاد. یعنی باز کار هنوز ادامه داره، کامل نیست. مستخرج در اصل همونطور که انشاءالله خواهیم خوان اینه که همونطور که ابو نعیم اصفهانی انجام داده، اومده کتاب معرفت و علوم الحدیث حاکم نیشابوری رو برداشته و خب حاکم نیشابوری اسنادی که ذکر میکنه مال خودشه. ابو نعیم میاد همین روایات رو با اسنادی که خودش میاره از طریق شیخ خودش به اون اسناد قرار میده، اما از اسناد حاکم نیشابوری استفاده نمیکنه و فوایدی داره مستخرجات که انشاءالله بحثش خواهد آمد. و این کتاب هم میگن که چاپ نشده، حالا الان دیگه نمیدونم، میگن که یک نسخه در ترکیه پیدا شده از اون، یعنی کتاب مفقودیه. حالا نمیدونم تا چقدر صحت داره و بعد چاپ شده یا نه، یعنی اینو قبلنا چندین سال پیش شنیده شده. ابو نعیم اصفهانی هم احمد بن عبدالله ابن احمد اصفهانیه، وفاتش هم 430 هجریه. الان به ترتیب داریم میریم، ترتیب زمانی، اول رام هرمزی وفاتش 360 بود، بعد حاکم نیشابوری بعد از او اومد وفات 405 و الان هم ابو نعیم اصفهانی وفات 430. ابو نعیم اصفهانی هم صاحب حلیت الاولیاء و طبقات الاصفیاء کس که کتاب معروف و مشهوریه و کتاب معرفت الصحابه او هم باز معروف و مشهوره و ذکر و اخبار اصفهان، یعنی کتاب زیادی داره، اینها معروف ترن. خب اصفهان چونکه اصفهان که خودمون میگیم اصفهان عجمیه، وقتی عرب تلفظ میزنه یعنی اصفهان میگن، اصفهان میگن، اصفهان هم باز تو بعضی کتابا مینویسن. ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي. سپس بعد از اینها خطیب ابوبکر بغدادی اومد رحمه الله، پس تصنیف کرد در قوانین فصنف فی قوانین روایت کتابا سماه الکفایه و فی آدابها کتابا سماه الجامع لآداب الشیخ و السامع، و قل فن من فنون الحدیث الا وقد صنف فیه کتابا مفردا. پس تصنیف کرد در قوانین روایت کتابی که آن را نامگذاری کرد الکفایه. نام کاملش هم الکفایه فی علم الروایه هستش. و در آداب روایت کتابی تصنیف کرد که اون را نامید الجامع لآداب الشیخ و السامع. کتاب الکفایه هم شبیه به کتاب حاکم نیشابوریه، کتاب معرفت و علوم الحدیث. و کتاب الجامع لآداب الشیخ و السامع شبیه به کتاب رامه هرموزیه. این در کتاب الکفایه بیشتر مصطلحات حدیثیه و در کتاب الجامع بیشتر در مورد آدابه. اما تا که از اسمش پیداست، الجامع لآداب شیخ و سامع. و قل فن من فنون الحدیث الا وقد صنف فیه کتابا مفردا. کم فنی از فنون حدیث مگر که خطیب بغدادی رحمه الله در مورد آن کتاب مفردی، کتاب مستقلی تصنیف کرده. تا جایی که تصانیف او از 50 تصنیف بیشتر میشه. مثلا المتفق و المختلف. خب این الان ما یک بابی میخونیم در مصطلح حدیث، المتفق و المختلف. این از کجا گرفته شده؟ از کتاب خطیب بغدادی رحمه الله که کتاب المتفق و المختلف، یا المتشابه فی الرسم. خب این هم کتابیه برای خطیب بغدادی. یعنی خطیب بغدادی کتاب قرار داده، آمدن علما بعد از اون همین رو نوعی از انواع علوم حدیث به شمار آوردن. یعنی اینقدر خطیب بغدادی رحمه الله تیزهوش بوده که تونسته کتابهایی رو تصنیف کنه که بعد از اون این کتابها شده عنوانی برای انواع علوم حدیث. یا المزید فی متصل الاسانید، باز کتابی برای خطیب بغدادی. خب همین هم ما میخونیم در علم مصطلح حدیث، بابی برای این قرار داده شده. یا مبهم المراسیل که در مورد مرسل خفیه. و دیگر کتابهاش. بعد میگه فکان کما قال الحافظ ابو بکر ابن نقطته كل من انصف علم ان المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. پس همانطوری، پس می باشد همانطوری که حافظ ابوبکر ابن نقطه گفته، هر کسی که انصاف داشته باشه میدونه که محدثین بعد از خطیب بغدادی عیال هستن بر کتبش، همه احتیاج پیدا میکنن بر کتبش بعد از خطیب بغدادی. علما هم که تعامل میکنن با این گفته ابن نقطه، همشون تعاملشون اینه که ابن نقطه رحمه الله درست گفته و مبالغه نکرده. ابوبکر ابن نقطه هم حافظ و محدث عراق، محمد ابن عبدالغنی بغدادی حنبلیه، و ابن نقطه که میگن نقطه کنیز جد پدرش بوده، وفاتش هم سال 629 هجری. ابن نقطه هم کتاب خودش که کتاب داره، کتابش التقييد لمعرفت روات السنن والمسانيد. کتاب تکملت الاکمال هم داره. خطیب بغدادی هم رحمه الله وفاتش 463 هجریه و او هم خطیب بغدادی از شاگردان ابو نعیم اصفهانیه. و ابو نعیم هم شاگرد حاکمه، یعنی اینا همه شاگرد هم هستن. خطیب بغدادی شاگرد ابو نعیم اصفهانیه، ابو نعیم اصفهانی شاگرد حاکم نیشابوریه. خب همینجا هم فعلا اکتفا میکنیم، باقیش دیگه انشاءالله در درس بعد خواهیم خواند. و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.